سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز چهارشنبه دهم آبان 1396، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
من پروانه وحیدمنش هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
منم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها. مظنون حمله نیویورک مدعی است حمله را به نام داعش انجام داده است.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری در محله دیپلماتیک کابل را بر عهده گرفت.
پوتین امروز وارد تهران می شود.
مظنون حمله عصر روز گذشته در نیویورک که 8 کشته بر جای گذاشت در نوشته مدعی شده که این حمله را به نام گروه حکومت اسلامی داعش انجام داده است. یک وان عصر سه‌شنبه با حرکت در مسیر مخالف خیابان چندین آبر و دوچرخه سوار را در محله منهتن نیویورک زیر گرفت. پلیس میگوید دست کم 8 تن در جریان این حمله کشته شده و 11 نفر هم مجروح شدند. پلیس فدرال آمریکا FBI این رویداد را عمدی و تروریستی توصیف کرده است. عامل حمله یک ازبکستانی معرفی شده که سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده است. او زمان حمله فریاد الله اکبر سر داده است. فرد مهاجم از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با دیوانه و مریض خواندن عوامل چنین حملاتی گفته است ماموران دولت آمریکا وضعیت را تحت نظر دارند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار در شهر نیویورک محل این حادثه، و از او در مورد فضای شهر نیویورک پس از حمله امروز پرسیدم.
عرض شد که شهر در واقع شهر نیویورک در شوک هست به خاطر اینکه اون قسمتی که این اتفاق افتاد و این فرد با ماشینش از روی جمعیت رد شد، یه جایی بسیار آرومی هست و مردم زندگی عادیشون میکنن، جای توریستی نیست آنچنان، و اینکه انقدر رندوم یه همچین اتفاق بیفته و 8 نفر حداقل جونش رو از دست بدن، به نظرم شهر در شوک فرو برده. و به هر حال خیلی از دوستای من و کسی که میشستمش تو محل نزدیک کار میکردن، یکی نفر میشستم که حتی اونجا در از نزدیک شاهد این ماجرا بود که افرادی که کشش شده بودن روی زمین دیده بود، و به هر حال خیلی اتفاق نزدیکی هست به کسی که توی شهر زندگی میکنن و شوکاور.
واکنش مقام های رسمی تا این لحظه چطور بوده؟
به هر حال یعنی فرماندار ایالت نیویورک و شهردار نیویورک، رئیس پلیس نیویورک، اینا همشون از این ماجرا به عنوان یک اقدام که برای وحشت انداختن مردم هست اسم بردن و مردم رو به هوشیاری و آرامش دعوت کردن. ولی به هر حال یه چیزی هستش که اتفاق افتاده که یک نفر به صورت خیلی تصادفی وارد جمعیت میشه و از یه ابزاری که این ماشین به حال استفاده کرده که هر لحظه هر ماشینی میتونه به این شکل یه اسلحه باشه و یک خطر ایجاد بکنه، و به هر حال به نظرم چیز زیادی در گفتن وجود نداره و دارن تلاش میکنن که بفهمن که علت این حادثه چی است، این فرد کی بوده، و مهمترین مسئله این هستش که آیا این کار رو در هماهنگی با افراد دیگه انجام داده، یک اقدام فردی بوده، آیا اینکه خطر از روی شهر نیویورک برداشته شده بعد منتظر خطر دیگه باشن، برنامه دیگه خواهد بود، یک اقدام منزوی تکروانه بوده که یک نفر به هر حال دلیلی که هنوز مشخص نیست این کار رو انجام داده. این الان موقعیتی هستش که تلاش میکنن که بفهمن که آیا این یه بخشی از یک اقدام بزرگتر بوده یا یکی کاملا یک اقدام فردی بوده که این کار انجام داده.
ممنونم از تو امید معماریان، روزنامه نگار از نیویورک.
سپاسگزارم از شما.
ادامه خبرها. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار پیامی در وبسایت اعماق وابسته به این گروه مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه کابل را بر عهده گرفت. در حمله به محله دیپلماتیک وزیر اکبرخان کابل دست کم 5 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در مسیر جاده 14 که سفارتخانه ها و وزارت دفاع افغانستان در آن قرار دارد صورت گرفته است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با تروریستی دانستن حمله کابل اعلام کرده تمامی راه های ورود مظنون به این منطقه را مورد بررسی قرار خواهد داد. این سومین حمله انتحاری در افغانستان در کمتر از 2 هفته گذشته است.
ولادیمیر پوتین امروز چهارشنبه برای شرکت در دومین نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان به تهران می‌رود. نخستین نشست سه جانبه ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و الهام علیوف سال گذشته در باکو برگزار شد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده رئیس جمهوری روسیه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد.
میزان غلظت گرد و غبار در برخی شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده است. شماری از مدارس و مراکز آموزشی در خوزستان، ایلام و کرمانشاه در روز سه‌شنبه به دلیل غلظت بالای گرد و غبار تعطیل شدند. این در حالی است که اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان میزان گرد و غبار در ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه در برخی شهرهای این استان را بالاتر از میزان هشدار گزارش داده است. درباره این موضوع در بخش‌های بعدی صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید.
سه کشور روسیه، ایران و ترکیه روز سه‌شنبه تعهد کردند که نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور را در قالب یک کنگره گفتگوی ملی گرد هم جمع کنند. طرح تشکیل کنگره گفتگوی ملی که ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است با حمایت دولت سوریه روبرو شده است. نخستین نشست کنگره گفتگوی ملی سوریه قرار است 18 نوامبر 18 روز دیگر در شهر سوچی در روسیه برگزار شود. در جنگ 6 ساله سوریه روسیه و ایران حامیان حکومت بشار اسد هستند و ترکیه حامی بخشی از اپوزیسیون سوریه است. به دنبال اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزندان رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اعلام کردند که آنها همچنان در بازداشت خانگی به سر میبرند. علی شمخانی استفاده از کلمه حصر برای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را که نزدیک به 7 سال است در بازداشت خانگی اند اشتباه توصیف کرده و مدعی شده است آنها میتوانند هر کس را میخواهند ببینند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از آنکه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و استفاده از کلمه حصر را درباره این رهبران نادرست خواند، فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند که والدینشان همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی گفت که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند، زیرا می توانند هر کسی را که درخواست بدهند ملاقات کنند.
واژه حصر واژه درستی نیست. امروز آقایان مد نظر شما در حصر نیستند. شما نه، هر کس را که اونها اراده کنند میتونن ببینن. کما اینکه اخیراً دیدید آقای دوستی را درخواست کردن رفت. آقای دوستی را درخواست کرد.
در واکنش به این سخنان، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد ضمن ابراز تأسف از این گفته ها از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پرسیده که او در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری انجام داده است. حسین کروبی گفت ملاقات اخیر پدرش با یکی از اعضای حزب اعتماد ملی انتخاب مهدی کروبی نبوده، بلکه نیروهای امنیتی ملاقات کننده را انتخاب کردند. همچنین نرگس و زهرا موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در واکنش به سخنان علی شمخانی به طور جداگانه در صفحه شخصی توییتر خود نوشتند که والدینشان همچنان در حصر خانگی هستند و از دیدن اقوام و دوستان خود همانند سابق محروم هستند. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی ارشد میرحسین موسوی در پاریس، در ارزیابی سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به رادیو فردا میگوید
بسیار جای تأسف است شنیدن این سخنان از جانب آقای شمخانی، یا ایشون در جریان امور نیستند، که خیلی باعث تأسف است که دبیر شورای عالی امنیت ملی در موضوع این چنینی بیخبر باشن، یا اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم میدن، که این خب خیلی باعث تأسف خواهد بود. در وضعیت حفظش تغییری حاصل نشده و فرزندان آقای موسوی و کروبی به همون ترتیب سابق حق ملاقات دارن. فقط هفته یک بار حق ملاقات دارن و اون هم تحت نظر مقامات امنیتی و هیچ تغییر دیگه حاصل نشده. آقای شمخانی باید بگن که اگر این کلمه حصر مناسب نیست چه کلمه دیگری مناسب هست. به نظر من کلمه مناسب زندان هست که قوی تر از حصر هستش و آقای شمخانی باید قبل از هر چیزی مسئولیت خودشون انجام بدن. چیزی که ازشون انتظار میره قبل از هر چیزی نفسی گفته بشه مصوبه‌ای که به موجب آن اینها در زندان هستن چیست، محتواش چیست، چه کسانی در چه زمانی تصویب شده و محتوای اون چیه، آیا محرومیت دائم از حقوق شهروندی هست، زمان داشته این مصوبه، آیا داره تمدید میشه و امور از این قبیل.
در سالهای گذشته نیز گروهی از مقامات امنیتی و محافظه‌کاران نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که رهبران اعتراضات سال 88 در حصر نیستند و از امکانات خوبی برخوردارند.
ماجرای حصر از جمله موضوعاتی که روزنامه امروز چهارشنبه هم بهش توجه کردم. با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته چند تا از روزنامه امروز رو مرور میکنیم تا ببینیم علاوه بر این چه خبرهایی دارن. شهرام، مثل اینکه روزنامه به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره حصر رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 پرداختن، بازتاب این خبر در روزنامه‌ها چطور بوده؟
امروز شماری از روزنامه ها توجه کردن به اظهارات آقای شمخانی. برخی از روزنامه ها هم البته توجه نکردن، مثل روزنامه شرق یا روزنامه اعتماد که در صفحاتی یکیشون یا نیاوردن اظهارات آقای شمخانی رو یا خیلی به شکل کوچک بهش اشاره کردن در صفحه یک. اما روزنامه همدلی تیتر اصلی خودش تیتر یک رو به بخشی از اظهارات آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اختصاص داده. ایشون گفته که آقایان در حصر نیستند. این روزنامه نوشته که آقای شمخانی به نمایشگاه مطبوعات رفته بود، در اونجا مورد پرسش قرار گرفته که چه زمانی رفع حصر خواهد شد، که ایشون گفته اساساً حصر واژه‌ای مناسبی نیست و آقایان در حصر نیستند و اگر هر کسی رو اراده بکنن میتونن باهاش ملاقات داشته باشن. البته روزنامه همدلی همزمان نوشته که حسین حسن نوروزی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هست گفته وزیر دادگستری همین روز گذشته در مجلس حاضر شده برای پاسخ به سوال آقای علی مطهری و سوال ایشون هم بود این بوده که چرا آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد حدود 7 سال هست که بازداشت و هست شدن که پاسخهای آقای علیرضا آبایی قانع کننده نبوده و قرار است که این سوال در صحنه علنی مجلس مطرح بشه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جامعه فرداست که بازتاب‌ها رو منعکس کرده، نوشته که آقای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اظهارات آقای شمخانی رو به لحاظ اخلاقی مناسب ندونسته و گفته که آقای مهدی کروبی در حصر هست و کسی هم که با ایشون ملاقات کرده بود، یعنی آقای اسماعیل دوستی رو مقام‌های امنیتی تعیین کرده بودن. فرزندان آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد هم تاکید کردن که اینها همچنان در حصر هستند و از ملاقات با بستگان خودشون محرومند.
خب، روزنامه ایران از دستور حسن روحانی برای حل مشکل سپنتا نیکنام و روزنامه صبح نو هم از اصرار محمد یزدی بر نظر شورای نگهبان درباره اقلیت‌ها خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه ایران نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته گفته که در جلسه هیئت دولت آقای حسن روحانی دستور داده به وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که موضوع سپنتا نیکنام رو پیگیری بکنه و مشکل عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد رو که با حکم دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان تعلیق شده بود حل کنه. البته آقای نوبخت گفته ما سعی می‌کنیم مشکل رو جوری حل کنیم که مشکل تازه‌ای ایجاد نشه. اما روزنامه صبح نو که نزدیک است به اصولگرایان امروز گفتگویی داره با آقای محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان. ایشون علاوه بر اینکه اصرار کرده که شورای نگهبان نظرش درباره حضور عدم حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهرهایی که اکثریتشون مسلمان هستند همچنان باقی است و اصرار داره که صحت داره، اما انتقادات تندی رو هم علیه علی لاریجانی مطرح کرده و گفته صرف اینکه ایشون رئیس مجلس هست نمیتونه در مقابل نظر فقهای شورای نگهبان هر اظهار نظری رو بیان کنه.
شهرام، روزنامه آفتاب یزد گزارش داره از وضعیت نامناسب چایکاران. چه نکاتی تو این گزارش مطرح شده؟
در گزارش روزنامه آفتابی است که با تیتر نان نسیه میخریم منتشر شده امروز، بس عکس صفحه‌ای که این روزنامه هم به همین چایکاران شمال ایران اختصاص داره، اشاره شده که از حدود 4 قسطی که باید پرداخت میشده به چایکاران شمال کشور، فقط 1 قسط متعلق به اوایل بهار سال گذشته بوده پرداخت شده و این عدم پرداخت بهای چایی که خریداری شده سبب شده که بسیاری از اونها به لحاظ معیشتی دچار مشکل بشن و حتی برخی هم اونطوری که این روزنامه نوشته مجبورن نان خودشون رو نسیه بخرن تا روزگار رو بگذرونن. تاکید دیگر این روزنامه این هست که حدود 500 هزار نفر در شمال ایران از طریق چایکاری و خدمات مربوط به اون معیشت خودشون رو تامین میکنن که با این مشکلاتی که بر اساس عدم پرداخت حقوقها و پولهای کشاورزان ایجاد شده اونها هم دچار مشکل شدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
خبرها و گزارش‌های ما با نقد و نظر و دیدگاه‌های شماست که کامل میشه. با ما تماس بگیریم و دیدگاه‌هاتون رو با ما و دیگر کاربران و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
آقای جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، 1 هفته پیش نفس چش می‌خواستید، حوار می‌زدید، ما همه جا میتونیم دخالت بکنیم، نفوذ بکنیم، برد موشکامون هم بلند میکنیم، به کس مربوط نیست. حالا 2000 افتاده که پشت سرتون یه تحریم از کمرشکن برای شما، حالا اومدی میگه رهبر گفته که بردمون تا 2000 کیلومتر بیشتر نباید باشه. اصلا ذات شما خود دروغه، حرفاتون دروغه، مردم به چه به شما اعتماد کنید؟ اینقدر ذاتتون دروغه که هیچ جای دنیا پیدا نمیشه.
آقای خامنه‌ای، شما که اجازه دادید که تا 2000 کیلومتر برد موشک باشد، بفرمایید راجع به این بازنشستگانی که 4-5 روز تحصن کردن در باره اینا چی میگویید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. مظنون حمله عصر روز گذشته در نیویورک که 8 کشته بر جای گذاشت، در نوشته این مدعی شده که این حمله را به نام گروه حکومت اسلامی داعش انجام داده است. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار پیامی در وبسایت اعماق وابسته به این گروه، مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه کابل را بر عهده گرفت. در این حمله دست کم 5 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین امروز چهارشنبه برای شرکت در دومین نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان به تهران می رود. 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه روز سه‌شنبه تعهد کردند که نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور را در قالب یک کنگره گفتگوی ملی گرد هم جمع کنند. میزان غلظت گرد و غبار در برخی شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده است. نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس روز سه‌شنبه گفت با اثبات تخلفات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، او باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند و آن را نادرست خواندند. علی شمخانی روز سه‌شنبه گفته بود استفاده از واژه حشر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کس را اراده کنند میتوانند ببینند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی، رشد اقتصادی ایران را در سال 2016 بازبینی کرده و رقم آن را 2 برابر قبل ارزیابی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان محمد علی جعفری فرمانده سپاه روز سه‌شنبه گفت موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای ایالات متحده و همچنین دیگر متحدان آمریکا در منطقه از جمله متحدان عرب این کشور است.
در خبرها هم شنیدید که سه کشور روسیه، ایران و ترکیه روز سه‌شنبه تعهد کردند حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور را در قالب یک کنگره گفتگوی ملی گرده هم جمع کنند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ و از او پرسیدم منظور از آنچه کنگره گفتگوی ملی نامیده می شود چیست؟
کنگره گفتگوی ملی در واقع تلاش روسیه است برای ایجاد یک مسیر موازی با گفتگوهای سیاسی که مورد نظر استیفان دی مستورا بوده و به عنوان پروسه ژنو معروف است. اینا در واقع از سال 2012 سازمان ملل سعی کرد که یک همچین چیزی رو ایجاد بکنه، موفق نشد به علت تفرقه گروه‌های مخالف اسد. روسیه از اوایل دقیقاً از ماه ژانویه 2017 این مذاکراتی رو که در آستانه شروع کرد منتهی شد به این که حالا در آخرین جلسه یکی دو روز اخیر به این نظر رسیدن که دوباره مجدداً یک جلساتی رو ادامه بدن که بتونن مخالفین بشار اسد رو بیارن در اونجا و با گروهای که حاضر به گفتگو هستن، این همچنان شامل همه گروه ها نمیشه، بتونن مذاکره‌ای در مورد آتش‌بس، در مورد کاهش تنش و در مورد آینده سیاسی سوریه داشته باشن و به توافق برسن. البته این خاص روسیه است، ولی این که تا چقدر موفق خواهد بود هنوز مشخص نیست و میتونیم راجبش صحبت بود.
خب آقای روشندل، به نظرتون روی کرد مشترک ایران، ترکیه و روسیه تا به حال چه دستاوردهای عملی در سوریه داشته؟
دستاوردهای عملیش تا حدی با البته حمایت نظامی روسیه جنگ رو در بعضی نقاط خاتمه داده و موازنه رو تا حدود زیادی به نفع بشار اسد تغییر داده. در بعضی نقاط آتش بس‌های صورت گرفته و مناطق کاهش تنش ایجاد شده که حتی در همون مناطق کاهش تنشی که بین روسیه، ترکیه و ایران توافق شده، حداقل در این نشست آخر صحبت این بوده که ترکیه اونها رو رعایت نکرده، در نقاط اطراف ادلب مثلا آتشباری صورت گرفته. البته ترکیه این رو تکذیب کرده، ولی به هر حال یک توفیقایی در بعضی زمینه‌ها داشته که بازوی نظامی در واقع پشت سر اون بوده، بازوی نظامی روسیه و تا حدودی هم همکاری‌های ایران.
و این همکاری‌های بین المللی رو تا چه حد برای پایان دادن به جنگ سوریه مؤثر می‌دونین؟
همکاری‌های بین المللی برای اینکه واقعا موفق و مؤثر باشه به چند عامل دیگه احتیاج داره. یکی اینکه سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین‌المللی تضمین کننده این فرایند باشه و نه اینکه فقط روسیه، ایران و ترکیه، برای اینکه مسئله فراتر از ایناست. و از طرف دیگه در حال حاضر در همین مذاکرات اخیر اگرچه نمایندگان آمریکا به عنوان یک اصطلاح حضور سفارتخونه حضور دارن، ولی تایید یا تکذیب نمی کنن این پروسه را. این پروسه برای اینکه موفق بشه لازم است که سازمان ملل و نمایندگان آمریکا و همینطور کشورهای خلیج فارس که از بعضی گروه‌های دیگه در این ماجرا حمایت میکنن درش حضور داشته باشن، وگرنه هر چی که بریم جلوتر نهایت این خواهد شد که یک عده‌ای به امید اینکه به نتیجه برسن در این پروسه شرکت خواهند کرد، یک گروهی، تعدادی از گروه ها، در حالی که بقیه گروه ها باقی میمونن. و البته روسیه از این تفرقه داره استفاده میکنه و پیش میبره، ولی در نهایت بحث عمده در این خواهد بود که آینده سوریه با بشار اسد یا بدون بشار اسد، و اونجاست که نقطه اختلاف اصلی بروز خواهد کرد و این پروسه بایستی برای اون قضیه یک نتیجه ای رو، یعنی یک روشی رو در نظر بگیری که بتونه مسئله رو به طریق سیاسی حل و فصل بکنه. این که بشار اسد خودش بیاد یک قانون اساسی رو پیش بیاره و یا اینکه روسیه خودش هم از یک طرف تئوریسین قضیه باشه و خودش بخواد پاسخگوی قضیه باشه، ما رو میرسونه به همون ایرادی که گروه های مخالف میگیرن، به اون اینکه روسیه و ایران نمیتونن هم طرف بشار اسد باشن هم طرف خاتمه دهنده جنگ سوریه.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از آمریکا.
خواهش.
در خبرهای ورزشی امروز از پیروزی پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر فوتبال ایران، مروری بر نتایج مهم لیگ قهرمانان اروپا و فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران میشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی تیم‌های پرسپولیس و استقلال. پرسپولیس موفق شد تیم سایپا رو با 2 گل از پیش رو برداره با گلزنی محمد حسین کنعانی زادگان که دروازه تیم خودش رو باز کرد. همچنین باز هم گلزنی علی علیپور، مهاجم فوق‌العاده آماده این روزهای پرسپولیس که اجازه نداده جای خالی مهدی طارمی احساس بشه. پرسپولیس با این برد و برتری در برابر شاگردان علی دایی به صدر جدول لیگ برتر برگشت. یه نتیجه جالب توجه هم پیکان رقم زد. این تیم روی نوار پیروزی قرار داره، موفق شد با گل دیرهنگام سپاهان رو در اصفهان از پیش رو برداره. پیکان حالا در رده دوم جدول قرار گرفته، هم امتیاز با پرسپولیس اما یه بازی بیشتر داره. تیم استقلال هم تونست اولین پیروزی لیگ برتر با وینفرید شفر رو تجربه کنه، برتری مقابل نفت تهران با نتیجه 2-0. مثل بازی با پرسپولیس یه گل به خودی و یه گل زنی از طرف جابر انصاری که استقلال با این برتری حالا میتونه امیدوار باشه که به کورس مدعیان اضافه خواهد شد، در صورتی که بتونه حتی 2 پیروزی متوالی دیگه کسب کنه. فاصله کم امتیازات به نحویه که استقلال میتونه خودشو خیلی بالا بکشه در جدول رده‌بندی لیگ برتر. اما فهرست جدید تیم ملی فوتبال، فهرستی که اختصاص به بازیکنان داخلی داره، خبرساز شد. خب انتقاداتی مطرح شده در خصوص این لیست. استقلال در شرایطی که خب وضعیت آرمانی هم نداره، بیشترین بازیکن رو در تیم ملی داره با 7 بازیکن و برخی بازیکنان برای اولین بار به تیم ملی دعوت شدن. نفراتی مثل علی علیپور که مهاجم فوق العاده آماده این روزهای پرسپولیس در تیم ملی جایی نداره. باشگاه پیکان تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر و پارس جم تیم سوم لیگ برتر هیچ نماینده‌ای در تیم ملی ندارن، در حالی که سایپا 5 بازیکن داره، سپاهان و ذوبان روی هم 5 بازیکن دارن و مسائلی از این دست که منتقدین در رسانه‌های ورزشی مطرح کردن. خبر آخر، رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب پیگیری شد. منچستر یونایتد با 2 گل بنفیکا رو شکست داد، حالا 12 امتیاز کامل داره از 4 بازی. بایر مونیخ موفق شد سلتیک رو 2-1 از پیش رو برداره. پاریس سن ژرمن با 5 گل آندرلشت رو در هم کوبید. اتلتیکو مادرید باز هم نتیجه ضعیفی به جا گذاشت و در خانه مقابل تیم قره‌باغ جمهوری آذربایجان متوقف شد با تساوی. روم نتیجه فوق‌العاده‌ای رو رقم زد، 3-0 چلسی رو تسلیم کرد. بارسلونا از جمله تیم‌هایی بود که نتیجه عجیبی رو به جا گذاشت، در یونان مقابل اولمپیاکوس به تساوی بدون گل رضایت داد. اسپورتینگ لیسبون هم با یوونتوس 1-1 مساوی شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید.
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه با ما همراه شید.
اما ابتدا نوید مهمترین خبرها. مظنون حمله نیویورک مدعی است حمله را به نام داعش انجام داده است.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری در محله دیپلماتیک کابل را بر عهده گرفت.
پوتین امروز وارد تهران می شود.
مظنون حمله عصر روز گذشته در نیویورک که 8 کشته بر جای گذاشت در نوشته مدعی شده که این حمله را به نام گروه حکومت اسلامی داعش انجام داده است. یک وانت عصر سه‌شنبه با حرکت در مسیر مخالف خیابان چندین عابر و دوچرخه سوار را در محله منهتن نیویورک زیر گرفت. پلیس میگوید دست کم 8 تن در جریان این حمله کشته شده و 11 نفر هم مجروح شدند. پلیس فدرال آمریکا FBI این رویداد را عمدی و تروریستی توصیف کرده است. عامل حمله یک ازبکستانی معرفی شده که سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده است. او زمان حمله فریاد الله اکبر سر می‌داده است. فرد مهاجم از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در همین ارتباط گفته است ما نباید اجازه دهیم داعش را که در خاورمیانه و جاهای دیگر شکست دادیم برگردد و وارد کشور ما شود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار در شهر نیویورک محل این حادثه، و از او در مورد فضای شهر نیویورک پس از حمله دیروز پرسیدم.
عرض که شهر در واقع شهر نیویورک در شوک هست به خاطر اینکه اون قسمتی که این اتفاق افتاد و این فرد با ماشینش از روی جمعیت رد شد یه جایی بسیار آرومی هسته و مردم زندگی عادی شروع میکنن، جای توریستی نیست آنچنان و اینکه اینقدر رندومی همچین اتفاق بیفته و 8 نفر حداقل جونش از دست بدن به نظرم شهر در شوک فرو برده. و به هر حال خیلی از دوستای من و کسی که میشستنش تو محل نزدیک کار میکردن، یک نفر میشستم که حتی اونجا در از نزدیک شاهد این ماجرا بود که افرادی که کشته شده بودن روی زمین دیده بود و به هر حال خیلی اتفاق نزدیکی است به کسی که توی شهر زندگی میکنن و شوک‌آور.
واکنش مقام های رسمی تا این لحظه چطور بوده؟
به هر حال یعنی فرماندار ایالت نیویورک و شهردار نیویورک رئیس پلیس نیویورک اینا همشون از این ماجرا به عنوان یک اقدام که برای وحشت انداختن مردم هست اسم بردن و مردم ها به هوشیاری و آرامش دعوت کردن. ولی به هر حال یه چیزی هستش که اتفاق افتاده که یک نفر به صورت خیلی تصادفی وارد جمعیت میشه و از یه ابزاری که این ماشین به هر حال استفاده کرده که هر لحظه هر ماشین میتونه به این شکل یه اسلحه باشه و یک خطر ایجاد بکنه. و به هر حال به نظرم چیز زیادی در گفتن وجود نداره و دارن تلاش میکنن که بفهمن که علت این حادثه چی است، این فرد کی بوده. مهمترین مسئله این هستش که آیا این کار رو در هماهنگی با افراد دیگه انجام داده، یک اقدام فردی بوده، آیا اینکه خطر از روی شهر نیویورک برداشته شده بعد منتظر خطر دیگه باشن، برنامه دیگه خواهد بود، یک اقدام منزوی تکروانه بوده که یک نفر به هر حال در دلیلی که هنوز مشخص نیست این کار رو انجام داده. این الان موقعیتی هستش که تلاش میکنن که بفهمن که آیا این یه بخشی از اقدام بزرگتر بوده یا یکی کاملا یک اقدام فردی بوده که این کار انجام داده.
ممنونم از تو امید معماریان، روزنامه نگار از نیویورک.
سپاسگزارم از شما.
ادامه خبرها. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار پیامی در وبسایت اعماق وابسته به این گروه مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه کابل را بر عهده گرفت. در حمله به محله دیپلماتیک وزیر اکبرخان کابل دست کم 5 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در مسیر جاده 14 که سفارتخانه ها و وزارت دفاع افغانستان در آن قرار دارد صورت گرفته است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با تروریستی دانستن حمله کابل اعلام کرده تمامی راه‌های ورود مظنون به این منطقه را مورد بررسی قرار خواهد داد. این سومین حمله انتحاری در افغانستان در کمتر از 2 هفته گذشته است.
ولادیمیر پوتین امروز چهارشنبه برای شرکت در دومین نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان به تهران می‌رود. نخستین نشست سه جانبه ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و الهام علیوف سال گذشته در باکو برگزار شد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده رئیس جمهوری روسیه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد.
میزان غلظت گرد و غبار در برخی شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده است. شماری از مدارس و مراکز آموزشی در خوزستان، ایلام و کرمانشاه در روز سه‌شنبه به دلیل غلظت بالای گرد و غبار تعطیل شدند. این در حالی است که اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان میزان گرد و غبار در ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه در برخی شهرهای این استان را بالاتر از میزان هشدار گزارش کرد. درباره این موضوع در بخش‌های بعدی صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید.
به دنبال اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزندان رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اعلام کردند که آنها همچنان در بازداشت خانگی به سر می‌برند. علی شمخانی استفاده از کلمه حصر برای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را که نزدیک به 7 سال است در بازداشت خانگی‌اند اشتباه توصیف کرده و مدعی شده است آنها می‌توانند هر کس را که می‌خواهند ببینند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از آنکه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و استفاده از کلمه حصر را درباره این رهبران نادرست خواند، فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند که والدینشان همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی گفت که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند، زیرا می توانند هر کسی را که درخواست بدهند ملاقات کنند.
واژه حصر واژه درستی نیست. امروز آقایان مد نظر شما در حصر نیستند. شما نه، هر کس را که اونها اراده کنند میتونن ببینن. کما اینکه اخیرا دیدید آقای دوستی را درخواست کردن رفت. نه آقای دوستی را درخواست کرد.
در واکنش به این سخنان، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد ضمن ابراز تأسف از این گفته ها از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پرسیده که او در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری انجام داده است. حسین کروبی گفت ملاقات اخیر پدرش با یکی از اعضای حزب اعتماد ملی انتخاب مهدی کروبی نبوده، بلکه نیروهای امنیتی ملاقات کننده را انتخاب کردند. همچنین نرگس و زهرا موسوی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در واکنش به سخنان علی شمخانی به طور جداگانه در صفحه شخصی توییتر خود نوشتند که والدینشان همچنان در حصر خانگی هستند و از دیدن اقوام و دوستان خود همانند سابق محروم هستند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی ارشد میرحسین موسوی در پاریس در ارزیابی سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به رادیو فردا میگوید
بسیار جای تأسف است شنیدن این سخنان از جانب آقای شمخانی، یا ایشون در جریان امور نیستن، که خیلی باعث تأسف است که دبیر شورای عالی امنیت ملی در موضوع این چنینی بی خبر باشن، یا اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم میدن، که این خب خیلی باعث تأسف خواهد بود. در وضعیت هیچ تغییری حاصل نشده و فرزندان آقای موسوی و کروبی به همون ترتیب سابق حق ملاقات دارن، فقط هفته یک بار حق ملاقات دارن و اون هم تحت نظر مقامات امنیتی و هیچ تغییر دیگه حاصل نشده. آقای شمخانی باید بگن که اگر این کلمه حصر مناسب نیست چه کلمه دیگری مناسب هست. به نظر من کلمه مناسب زندان هست که قوی تر از حصر هستش و آقای شمخانی باید قبل از هر چیزی مسئولیت خودشون انجام بدن. چیزی که ازشون انتظار میره قبل از هر چیزی نصی گفته بشه مصوبه‌ای که به موجب آن اینها در زندان هستن چیست، محتواش چیست، چه کسانی در چه زمانی تصویب شده و محتوای اون چه، آیا محرومیت دائم از حقوق شهروندی هست، زمان داشته این مصوبه، آیا داره تمدید میشه و امور از این قبیل.
در سالهای گذشته نیز گروهی از مقامات امنیتی و محافظه‌کاران نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که رهبران اعتراضات سال 88 در حصر نیستند و از امکانات خوبی برخوردارند.
ماجرای حصر از جمله موضوعاتیه که روزنامه امروز چهارشنبه هم بهش توجه کردم. با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته، چند تا از روزنامه امروز رو مرور میکنیم تا ببینیم علاوه بر این چه خبرهایی دارن. شهرام، مثل اینکه روزنامه به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره حصر رهبران اعتراضهای پس از انتخابات سال 88 پرداختن، بازتاب این خبر در روزنامه‌ها چطور بوده؟
امروز شماری از روزنامه ها توجه کردن به اظهارات آقای شمخانی، برخی از روزنامه ها هم البته توجه نکردن، مثل روزنامه شرق یا روزنامه اعتماد که در صفحاتی یکیشون یا نیاوردن اظهارات آقای شمخانی رو یا خیلی به شکل کوچک بهش اشاره کردن در صفحه یک. اما روزنامه همدلی تیتر اصلی خودش تیتر یک رو به بخشی از اظهارات آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اختصاص داده. ایشون گفته که آقایان در حرس نیستند. این روزنامه نوشته که آقای شمخانی به نمایشگاه مطبوعات رفته بود، در اونجا مورد پرسش قرار گرفته که چه زمانی رفع حرس خواهد شد، که ایشون گفته اساسا حرس واژه‌ای مناسبی نیست و آقایان در حرس نیستند و اگر هر کسی رو اراده بکنن میتونن باهاش ملاقات داشته باشن. البته روزنامه همدلی همزمان نوشته که حسین حسن نوروزی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هست، گفته وزیر دادگستری همین روز گذشته در مجلس حاضر شده برای پاسخ به سوال آقای علی مطهری، و سوال ایشون هم بود این بوده که چرا آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد حدود 7 سال هست که بازداشت و هست شدن که پاسخهای آقای علیرضا آبایی قانع کننده نبوده و قرار است که این سوال در صحن علنی مجلس مطرح بشه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جامعه فرداست که بازتاب‌ها رو منعکس کرده، نوشته که آقای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اظهارات آقای شمخانی رو به لحاظ اخلاقی مناسب ندونسته و گفته که آقای مهدی کروبی در هست هست و کسی هم که با ایشون ملاقات کرده بود، یعنی آقای اسماعیل دوستی رو مقام‌های امنیتی تعیین کرده بودن. فرزندان آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد هم تاکید کردن که اینها همچنان در هست هستند و از ملاقات با بستگان خودشون محرومند.
خب، روزنامه ایران از دستور حسن روحانی برای حل مشکل سپنتا نیکنام و روزنامه صبح نو هم از اصرار محمد یزدی بر نظر شورای نگهبان درباره اقلیت‌ها خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه ایران نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته گفته که در جلسه هیئت دولت آقای حسن روحانی دستور داده به وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که موضوع سپنتا نیکنام رو پیگیری بکنه و مشکل عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد رو که با حکم دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان تعلیق شده بود حل کنه. البته آقای نوبخت گفته ما سعی می‌کنیم مشکل رو جوری حل کنیم که مشکل تازه‌ای ایجاد نشه. اما روزنامه صبح نو که نزدیک است به اصولگرایان امروز گفتگویی داره با آقای محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان. ایشون علاوه بر اینکه اصرار کرده که شورای نگهبان نظرش درباره حضور عدم حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهرهایی که اکثریتشون مسلمان هستند همچنان باقی است و اصرار داره که صحت داره، اما انتقادات تندی رو هم علیه علی لاریجانی مطرح کرده و گفته صرف اینکه ایشون رئیس مجلس هست نمیتونه در مقابل نظر فقهای شورای نگهبان هر اظهار نظری رو بیان کنه.
شهرام، روزنامه آفتاب یزد گزارش داره از وضعیت نامناسب چایکاران، چه نکاتی تو این گزارش مطرح شده؟
در گزارش روزنامه آفتاب یزد که با تیتر نان نسیه میخریم منتشر شده امروز، بس عکس صفحه‌ای که این روزنامه هم به همین چایکاران شمال ایران اختصاص داره، اشاره شده که از حدود 4 قسطی که باید پرداخت می‌شده به چایکاران شمال کشور، فقط یک قسط متعلق به اوایل بهار سال گذشته بوده پرداخت شده و این عدم پرداخت بهای چایی که خریداری شده سبب شده که بسیاری از اونها به لحاظ معیشتی دچار مشکل بشن و حتی برخی هم اونطوری که این روزنامه نوشته مجبورن نان خودشون رو نسیه بخرن تا روزگار رو بگذرونن. تاکید دیگر این روزنامه این هست که حدود 500 هزار نفر در شمال ایران از طریق چایکاری و خدمات مربوط به اون معیشت خودشون رو تامین میکنن که با این مشکلاتی که بر اساس عدم پرداخت حقوق ها و پول های کشاورزان ایجاد شده اونها هم دچار مشکل شدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
صبحانه با خبر رو با بخش دوم پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
مرتب ایران را یک رژیم دیکتاتوری مینامد. این توهین به دیکتاتوری. اونطوری که ما دیکتاتوری رو میشناسیم حداقل اینجاست که دیکتاتوری یک کار خوبی برای مملکتشون میکنن، ولی ما هیچ کار خیلی از این رژیم اسلامی ندیدیم. این یک رژیم مافیاییه و اگه دوز نباشن، چپاولگر نباشن، از جزشون قبول نمیکنن.
آقای خامنه‌ای، فقر و بدبختی همه ایران رو فرا گرفته و چون اقتصاد ورشکسته ما اجازه اشتغال نمیده، فحشا و دراگ و آدمکشی افزایش پیدا کرده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بحران گرد و غبار در استانهای غربی کشور به ویژه سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان، این شهرها رو در وضعیت اضطراری قرار داده.
سازمان هواشناسی منشأ گرد و غبار این استانها رو توده گرد و خاک اعلام کرده که از کشور عراق وارد این استانها شده.
و این بحران گرد و غبار در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های زیادی مواجه شده، از جمله در صفحه فیسبوک رادیو فردا. حمید رفیعی که از کاربران ما با انتقاد از سیاست‌های محیط زیستی کشور نوشته اگر سرمایه‌های ایران در سوریه، یمن، عراق و لبنان هزینه نمی‌شد و برای حل این بحران ها صرف می شد، الان چنین وضعیتی نداشتیم.
رضا کاربری به نام صلاح صفاری هم نوشته چرا کسی اسم کرمانشاه رو نمیاره؟ داریم می میریم از گرد و غبار شدید. دید افقی به کمتر از 1 کیلومتر رسیده.
کاربری به نام ایرج تیران نوشته خوشا به حال مردمی که در کشور امام زمان زندگی می کنند و از غبار کربلا نیز برخوردارند.
شما هم میتونید با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دیدگاه‌های خودتون رو با کاربران ما به اشتراک بگذارید.
اما نگاهی به هوای امروز ایران. بحران گرد و خاک در برخی استان‌های نیمه غربی کشور همچنان ادامه داره. استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان با شدیدترین حالت بحران ریزگردها دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. غلظت گرد و غبار 30 برابر حد مجاز گزارش شده. البته لرستان، کردستان و بوشهر هم غبارآلود گزارش شدن. امروز استان‌های خراسان رضوی شمالی و استان گلستان وزش باد شدید رو تجربه می‌کنن. آسمان تهران کمی ابریه و بیشینه دما در گرمترین ساعت به 24 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور بوشهر با بیشینه 34 درجه و خنک‌ترین هم شهر کرده با 0 درجه.
خط خبرها. مظنون حمله عصر روز گذشته در نیویورک که 8 کشته بر جای گذاشت در نوشت این مدعی شده که این حمله را به نام گروه حکومت اسلامی داعش انجام داده است. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار پیامی در وبسایت اعماق وابسته به این گروه مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه کابل را بر عهده گرفت. در این حمله دست کم 5 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین امروز چهارشنبه برای شرکت در دومین نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان به تهران می‌رود. سه کشور روسیه، ایران و ترکیه روز سه‌شنبه تعهد کردند که نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور را در قالب یک کنگره گفتگوی ملی گرد هم جمع کنند. میزان غلظت گرد و غبار در برخی شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده است. نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس روز سه‌شنبه گفت با اثبات تخلفات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، او باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند و آن را نادرست خواندند. علی شمخانی روز سه‌شنبه گفته بود استفاده از واژه حسر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کس را اراده کنند میتوانند ببینند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران را در سال 2016 بازبینی کرده و رقم آن را دو برابر قبل ارزیابی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان محمد علی جعفری فرمانده سپاه روز سه‌شنبه گفت موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای ایالات متحده و همچنین دیگر متحدان آمریکا در منطقه از جمله متحدان عرب این کشور است.
گزارش سالانه صندوق بین المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان دیروز سه‌شنبه منتشر شد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، پیش از پرداختن به مورد ایران، اول ببینیم صندوق بین المللی پول چه نگاهی داره به اوضاع عمومی اقتصادی در خاورمیانه؟
در مجموع ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی خاورمیانه خیلی خوشبینانه نیست. کشورهای این منطقه از دیدگاه صندوق از دو عامل ضربه خوردند که یکی سطح پایین قیمت نفت هست یه دو سه سال گذشته که تأثیر منفی داشته طبعا به خصوص بر صادرکنندگان این کالا، و دوم آشوب‌های منطقه است در سوریه، در عراق، در یمن، با سپاه انبوه آواره ها و مسائلی که نبود امنیت به وجود آورده برای کل منطقه. به همین دلیل هست که به رغم جان گرفتن اقتصاد دنیا و بهبودی که به وجود آمده در شماری از مناطق جهان، خاورمیانه نتوانسته از این حرکت همگانی به صورت مثبت تأثیر بگیره. صندوق به کشورهای خاورمیانه و سایر مناطقی که زیر پوشش این گزارش هستند توصیه میکنه اقتصادشون رو متنوع بکنن، بخش خصوصی رو توسعه بدن، نظام مالی خودشون رو تقویت بکنن و اصلاحات دیگری از همین دست.
پردازیم به وضعیت اقتصادی ایران در این گزارش. کارشناسان صندوق بین المللی پول چه نظری در این باره دارن؟
گزارش صندوق در مجموع آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشور رو پذیرفته و تأیید می‌کنه که ایران در سال 1395 از نرخ رشد اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده، معادل 12.5% و نرخ تورمش هم رسیده به زیر 10%. در مورد نرخ رشد کشور صندوق میگه که بالا بودن نرخ رشد در سال گذشته به دلیل رونق ناشی از رفع تحریم ها بوده که منظور اوجگیری شدید صادرات نفت ایران بود زیر تأثیر برجام، و چون تأثیر این عامل در سال جاری دیگه وجود نداره، نرخ رشد دوباره برمیگرده به 3.5% برای سال جاری و 3.8% برای سال آینده که نرخ‌های زیاد جالبی نیستند. نرخ تورم هم از 9% در سال گذشته دوباره میره به بالای 10%، البته به مقدار خیلی کمی. در مجموع اینا همون نکاتی هست که پیش از این از طرف کارشناسان اقتصادی ایران عنوان شده.
آقای خاوند، صندوق بین المللی پول به کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله ایران چه توصیه هایی داره؟
توصیه اصلی به کشورهای صادر کننده نفت منطقه از جمله ایران، تنوع صادرات و بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، گشایش در عرصه بازرگانی خارجی و پیوستن به زنجیره تولید کالا در مقیاس جهانی است برای بالا بردن رشد و افزایش درآمد مردم. البته این راه حل‌ها کلی هستند، هر کشوری ویژگی خودش رو داره.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
منم از شما تشکر می‌کنم.
بعد از حمله 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک، هنرمندان موسیقی در کنار خیلی های دیگه تلاش کردند تا زندگی رو به شهر نیویورک برگردونن. حالا بعد از حمله شب گذشته باید گفت مطمئنن اونها بیکار نمیشینن. نیویورک شهری با عرصه موسیقی پویا که در آغاز گزارش بردیا افشین از اون خواهیم شنید.
نیویورک یکی از مهمترین خاستگاه‌های موسیقی معاصره. شهری است که همه روزه میزبان اجراهایی است رنگارنگ از هنرمندان سبک‌های متفاوت از سراسر دنیا. البته این شهر خودش مهد سبک‌هایی است چون هیپ هاپ، دیسکو، پانک راک و نیو ویو، و صد البته زادگاه هنرمندان نامدار بسیاری است و محل شکل گیری گروه‌های برجسته پرشمار، و البته کلی هم آهنگ درباره این شهر ساخته شده. یکی از معروف‌ترین اونها اثری است از یکی از مطرح‌ترین چهره‌های برخاسته از این شهر، تک آهنگی با اجرای آواز فرانک سیناترا، تک آهنگی که تم اصلی است برای فیلمی با نام نیویورک نیویورک از ساخته های مارتین سکورسیزی. فتس دامینو از پیشگامان و بزرگان موسیقی راک اند رول هفته پیش در 89 سالگی درگذشت و طی این مدت بسیاری یاد این خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته آمریکایی را گرامی داشتند. اما یک نکته درباره زندگی فتس دامینو وجود داره که شاید همه به اون واقف نباشند، و اون اینه که این مرد اهل شهر نیو آرلیان از جنوب ایالات متحده آمریکا در 25 سال پایانی عمرش زادگاهش رو ترک نکرد و در خانه در محله کارگرنشین به زندگیش ادامه داد، جایی که در اون به گفته خودش بسیار راحت بود. فتس دامینو بارها گفته بود به غیر از نیو آرلیان جای دیگه نمیتونه غذاهای باب میلش رو پیدا کنه. او حتی در سال 98 میلادی وقتی رئیس جمهوری وقت آمریکا بیل کلینتون به او نشان ملی هنر رو اهدا کرد، دعوت برای اجرا در کاخ سفید رو رد کرد و حتی در سال 2005 به هنگام طوفان کاترینا خانه‌اش رو ترک نکرد. خانه فتس دامینو طی طوفان ویران شد و بعداً حتی شایع شد که او درگذشته. با این حال رئیس جمهور اون زمان آمریکا جورج بوش پس از طوفان خودش شخصاً با فتس دامینو ملاقات کرد و مدال دیگه‌ای به او اهدا کرد به جای مدال هنر گمشده این هنرمند طی طوفان کاترینا. Goodbye, ain't that a shame? I still feel that rain. Ain't that a shame?
goodbye, although I'll cry.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگر با خبرها.